بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطائفين بالبيت المعمور ومالك والخزنة ورضوان وسدنة الجنان. در ادامه دعای سوم از صحیفه سجادیه به این جمله امام علیه السلام رسیدیم که بخشی از اون رو در جلسه قبل عرض کردیم و بخش دیگر این جمله در این جلسه. جمله 18، امام علیه السلام به فرشتگانی درود و سلام می فرستادن که مأموریت های مختلفی داشتن و اکنون به این دسته از فرشتگان میرسن که اینها در قسمت پایانی جمله 18 این گونه یاد کرده امام از اونها: فرمان درود و سلام بفرست بر اون فرشتگانی که بر گرد بیت المعمور طواف کنند و بر مالک و خازنان دوزخ و رضوان و متولیان بهشت، آنگونه که امام علیه السلام بیان فرمودن. معلوم می شود که عده‌ای از فرشتگان هستند، اینها طواف می کنند و می گردند بر گرد مکانی که از اون مکان به بیت المعمور یاد شده در اینجا. بیت المعمور آنگونه که در مدارک ما و منابع اسلامی آورده شده محلیست در آسمان چهارم و بعض روایات هم داره در آسمان هفتم که مطاف ملائکه و محل گردش و طواف اونهاست. مرحوم شیخ طوسی در کتابشان به سند خودشان از محمد ابن مسلم، ایشان از امام صادق علیه السلام که آقا فرمودن خداوند خلقت نکرده است مخلوقاتی رو اکثر از ملائکه، هیچ مخلوقی خدا از نظر زیادی به اندازه فرشتگان نداره. بعد امام علیه السلام می فرمایند که اینها هر روز 70,000شان بر گرد بیت المعمور طواف می کنند و چون طواف کردن از اونجا به کعبه در مکه معظمه مشرف میشن، بر گرد کعبه نیز طواف میکنن و بعد از فراغت از طواف بر کعبه کنار قبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میان، آنجا نیز سلام و درود بر رسول خدا میفرستن و از اونجا عازم نجف اشرف میشون و کنار قبر امیر المؤمنین علی علیه السلام سلام بر آن بزرگوار می کنند و از اونجا به کربلای معلا رفته و بر حسین علیه السلام درود و سلام می فرستند و سپس به آسمان بالا می روند و تا روز قیامت این حرکت ادامه دارد و در هر روز گروهی غیر از گروه روز قبل بر این عمل و بر این عبادت همت می گمارن. این روایت رو در بهار الانوار جلد 59 صفحه 176 مرحوم مجلسی آوردن. پس بیت المعمور چنین مکانیست مطاف ملائکه. بعد امام می فرمان درود و سلام بر مالک و خزنه. مالک و خزنه اینها فرشتگانی هستند مسئول و مأمور بر جهنم و عذاب الهی که که اینها نگهبانان جهنم محسوب میشن، وظیفهشان عذاب دادن گناهکارانه و رئیسشان مالک نام داره. در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، ایشان فرمودن والذی نفسی بیده لقد خلقت ملائکه، قسم به اون کس که جانم در قبضه قدرت اوست، لقد خلقت ملائکه تو جهنم قبل ان تخلق جهنم، فرشتگان مأمور و مسئول بر جهنم آفریده شدند قبل از اون که جهنم رو خدا بیافریند، به الف عام هزار سال قبل از اون که جهنم آفریده شود فرشتگان عذاب و نگهبانان او آفریده شدند. فهم کل یوم یزدادون قوتن الى قوتهم، هر روز هم توان این فرشتگان عذاب از روز بیش از روز گذشته بیشتر و نیروی اونها افزون میشه. درباره خزنه جهنم قرآن فرمود وقال الذين في النار لخزنة جهنم، سوره مؤمن آیه 49، اون کسانی که در آتش مستقر شدن با خزنه جهنم سخن میگن. پس معلوم میشه این فرمایش امام سجاد علیه السلام ناظر بر این آیه قرآن است که عده ای از فرشتگان به نام خزنه جهنم مورد دعا و سلام و صلوات امام سجاد واقع شدن. یا در قرآن آیه 6 از سوره تحریم خدا می فرماید علیها ملائکتون غلاظ شداد، بر اون جهنم و آتش فرشتگانی بسیار سختگیر و عصبانی هستند. خب اینها فرشتگانی هستند که وظیفه خودشون رو در پست و مقامی که بهشون اعطا شده انجام میدن و امام سجاد هم به اونها به عنوان مأموران الهی سلام و صلوات دارن. بعد امام بیان میکنن و رضوان و سدنت الجنان، درود و سلام بر رضوان رئیس خدمه بهشت، و سدنه جمع سادن، خادم اماکن مهم رو میگن. جنان هم جمع جنه به معنی پوشش، چون درختان درون خودشون رو میپوشانند به باغ میگن جنت، جمعش هم میشه جنات و جنان. به بچه درون شکم هم جنین میگن چون در شکم پوشیده است. به جن هم جان میگن چون از چشم ما مخفی است. پس جنان هم به این معناست. امام علیه السلام درود سلام میفرستن به رضوان رئیس خدمه بهشت و سدنه که خادمان بهشت هستن. امام باقر علیه السلام میفرمان وعلمو ان للجنت ثمانیت ابواب، آگاه باشید که برای بهشت 8 در هست، ارض کل باب منها مسیرت 40 سنه، ارض هر دری 40 سال راه. در کتاب خصال شیخ صدوق در ابوابی که 8 گانه ها رو ذکر میکند بهشت رو این گونه توصیف کرده. در قرآن جنت ها و بهشت هایی رو که ذکر کردن به این تعبیراته: 1 جنت النعیم، 2 جنت الفردوس، 3 جنت الخلد، 4 جنت المعوا، 5 جنت عدن، 6 دار السلام، 7 دار القرار، 8 جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، در آل عمران سوره عرض میکنم آل عمران آیه 133. سدنه بهشت همونها هستن، این سدنه‌ای که امام سجاد در پایان جمله 18 بر اونها درود میفرستد، اینها اونهایی هستن که خدای تعالی در وصفشان در سوره زمر آیه 72 فرمود حتی اذا جاءوها و و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین. مؤمنین روز قیامت به بهشت که وارد میشن، ابواب و درهای بهشت بر اونها گشوده میشه، خازنها و نگهبانان بهشت بر این واردین، بر این مهمانان میگن سلام علیکم، درود میفرستن بر اینها، تبتم فدخلوها خالدین، تا ابد در اینجا بمانید. پس بنابراین اینها مسئولین و مأمورین بهشت هستند. بهشت هم 8 رقم در قرآن ازش تعبیر شده که عرض کردیم و درهای بهشت رو هم عرض کردیم که چند در داره. وقت رضوان و صدنه جنان، این مسئولین و مأمورین بهشت مورد دعا و سلام و صلوات امام سجاد قرار گرفتند. جمله 19 والذین لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. عده دیگه از فرشتگان، یا اصلا کل فرشتگان، این ویژگی رو دارن، اونها که از فرمان خدا تخلف نمی کنن و هر چه فرماید انجام می دهن. خدا یا درود بفرست بر این فرشتگان. امام سجاد طلب سلام و صلوات داره از خدا بر این فرشتگانی که هرگز تخلف از فرمان خدا ندارن، لا یعصون الله، معصیت خدا نمی کنن در اون چی که خدا بهشون امر میکنه، و یفعلون ما یؤمرون، آنچه را که فرماید همون را انجام میدن. این کلامشون رو امام سجاد اقتباس کردن از اون آیه کریمه در سوره تحریم آیه 6. خدای تعالی فرمود یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای مؤمنین خودتون و خانواده هاتون و اهلتون رو از آتش جهنم حفظ کنید، اون آتشی که وقود و هنناس و الحجاره، خلاصه وسائل آتش در اونجا خود آدم ها هستن، این آدم ها هستن که باعث آتش در اونجا هستن و اینها، و علیها ملائکتون غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. این کلام امام سجاد از این آیه گرفته شده که خلاصه این فرشتگان خلقتشون اصلا برای شکنجه گناهکارانه، قدرتشون بر خزانه‌داری جهنم فراوانه. انسانهای تبهکار که دیگه نه توبه کردن و نه عقیده‌ای داشتن به قیامت و قیام یک همچین روزی، اونها که چراغ هدایت رو در وجود خودشون به دست خودشون از بین بردن به خاطر شهوات و لذت چند روز دنیا، اینها نه راه گریزی دارن نه گریه و التماس در این فرشتگان عذاب تأثیر میکنه. و جهنم چون جای عذاب و خشمه، طبعا نگهبانان و فرشتگانی هم که خدا برای اونجا خلق کرده متناسب با اون جهنمه، ولذا هیچ رحمی در درون این فرشتگان خدا قرار نداده. بنابراین کسی میخواد از اون آتش فرار کنه، اینجا در دنیا باید راه چاره برای خودش با کمک خدا و توسل و تمسک به اهل بیت و قرآن پیدا کنه. جمله 20 والذین یقولون سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. عده‌ای از فرشتگان، اونها که با اهل بهشت این گونه سخن میگن، وقتی بهشتی ها وارد بهشت میشن، مأمورین پذیرایی، مأمورین الهی که به اونها خوش آمد میگن، با این کلام میگن سلام علیکم، درود بر شما، به ما صبرتون، به خاطر صبرتون، فنعم عقب الدار، خوب جای اومدید، خوب جایگاهید، چه عاقبت نیکو و پایان خوبی دارین شما. این جمله امام سجاد نیز از آیه‌ای در سوره مبارکه رعد آیه 23 و 24 گرفته شده که خدا می‌فرماید و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب. این مؤمنین به گونه‌ای هستن که فرشتگان از هر دری بر اینها وارد میشن، از هر در ورودشان با سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقب الدار همراه است. به هر حال سرانجام اون همه صبر و استقامت در راه انجام وظایف و تحمل شدائد و مصیبت ها بود که این سلامت رو در پی داشت. حالا در نهایت آرامش، نه جنگ و نزاع و نه خشونت و نه دعوا، همه جا امن و امان، همه چیز بر روی انسان لبخند میزنه، چه عاقبت خوبی، سلام بر شما به خاطر صبرتان. علت این که در این آیه کلیمه و در کلام امام سجاد بر روی صبر تکیه شده، چون ریشه همه سعادت ها همین صبره. علی علیه السلام فرمود ان الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، ولا خیر فی جسد لا رأس معه ولا فی ایمان لا صبر معه. در نهج البلاغه کلمات قصار کلمه 82 امام علیه السلام می فرمان که صبر نسبتش با ایمان مثل نسبت سر هست به بدن. اون جسد و بدنی که سر ندارد ارزش و خیر و حرکت و برکتی ندارد، و ایمانی که و مؤمنی که در او صبر نیست و ایمانی که قرین و همراه با صبر نباشه ارزش نداره. پس در واقع پشتوانه همه برنامه‌های سازنده فردی و اجتماعی همون صبره. جمله 21 و الزبانیت الذین اذا قیل لهم خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ابتدروه سراعا ولم ينذروه. امام سجاد در جمله 21 از دعا سوم صحیفه به خدا عرض میکنن خدا یا درود و سلام بفرست بر زبانیه دوزخ، که چون به آنها گفته شود بگیرید و ببندید و در دوزخ بسوزید، بشتابند و مهلت ندهند. زبانیه، برخی میگن این واژه هرچند دلالت بر جمع میکنه ولی مفرد نداره، برخی گفتن مفردش زبنیه هست. حالا زبنه که زبانیه از این واژه گرفته شده به معنی دفعه، شاید حالا مأموران جهنم رو از این جهت بهشون زبانیه میگن که انسانها رو به آتش دفع و پرتاب میکنن. زبانیه اون ملائکه 19 گانه هستن که نگهبانان آتشند و بسیار عصبانی و سخت گیر. روز قیامت خطاب به اینها میرسه که مجرم رو در آتش بیندازید، او رو بریانش کنید. با رسیدن این خطاب مأمورین الهی سرعت میگیرن. امام سجاد هم فرماد ابتدروه و سراعن، سرعت میگیرن. سراع جمع سریع، مثل صغار که جمع صغیر هست. ولم ينذروه، مهلت هم نمیدن. اینها هم یه عده دیگه از فرشتگان هستن که مسئولیتشون رو روز قیامت خوب انجام میدن. امام سجاد بر این مأمورین خوشفرمان الهی درود و سلام دارن. جمله 22 و من اوهمنا ذکره ولم نعلم مکانه منک و به ای امر مکلته. خدایا درود بفرست بر اونها که نامشون نبردیم، مکانت و مقام اون رو، اونها رو در پیشگاه تو نشناختیم و ندانستیم که به چه کار گماشته شدند. واژه ها رو معنی کنیم. اوهمنا و من اوهمنا، وقتی که در عرب کسی میگه اوهمتو شی، یعنی رها کردم کلن اون کارو. وهم و شی ایها من ترکهو، یعنی رها کردم. و من اوهمنا ذکرهو، با توجه به این واژه هایی که معنی کردیم، مشتقات این واژه، یعنی اونایی که ما نامشون رو ترک کردیم نبردیم. ولم نعلم مکانه، و نفهمیدیم که منزلت و مقام اون موجود در نزد تو خدا چقدره، یا مقامش در عرش در چه جایگاهی است. از این جمله امام سجاد شاید بشه اینجوری استفاده کرد که معلوم میشه همه ملائکه رو کسی علم بهشون نداره مگر خدای تعالی. در سوره مدثر آیه 31 فرمود و ما یعلم جنود ربک الا هو، جنود و لشکر پروردگار رو کسی نمیداند مگر خود خدا، چون که بر هر ذره از ذرات عالم خدا فرشته ای موکل کرده. حالا امام علیه السلام به لحاظ اینکه اینجا ذکر نکردن، یا در مجموع فرشتگان رو که امام میفرمان در این جمله و به خداوند عرض میکنه که ما نامشون رو نبردیم و جایگاهشون رو نشناختیم و ندانستیم که به چه کاری گماشته شدن. یعنی اینقدر فرشتگان زیادن که حالا دیگه ما همشون رو ذکر نکردیم و نمیدونیم در چه جایی هستن همشون. و تو خدا بر همه اونها درود بفرست. شخصی به نام حماد ابن عیسی، ایشون میگه یک شخصی از امام صادق سوال کرد، فقال الملائکه تو اکثر ام بنو آدم؟ به امام صادق عرض کرد ابن رسول الله، آیا فرشته ها زیادترن یا آدما؟ فقال والذی نفسی بیده لملائکت الله فی السماوات اکثر من عدد تراب فی الارض. قسم به اون کسی که جانم در دست قدرت اوست، فرشتگان خدا در آسمان ها خیلی بیشترن از عدد خاک ها در زمین. یعنی ریزه ریزه خاک ها رو شما حساب کنید، فرشتگان خدا تعدادشون در آسمان ها بیش از اینا هستن. امام میفرماد که عرض میکنن به خدا، ما نفهمیدیم که اینا جایگاهشون پیش تو چیست و به ای امرن وکلته. ما ندونستیم که تو اینها رو به چه کاری گمارده ای. به هر حال بر همه اونها یک جا و گروهی امام درود و سلام میفرستن. جمله 23 و سکان الهواء والارض والماء و من منهم علی الخلق. خدایا درود و سلام بفرست بر ساکنان هوا و زمین و آب و آنها که موکل بر خلق. سکان جمع ساکنه، یه جمع دیگر ساکن ساکنونه، یه جمعش هم سکانه که امام سکان فرمودن. معنای سکون حرکت نکردن نیست در همه جا. این مثل این که مثلا به شما میگن شما ساکن کجا هستید، شما میگید من ساکن قم هستم، یعنی منزلم قمه، جایگاهم قمه. اینجا هم همینجور سکان الهوا و سکان الهواء والارض والماء، یعنی اونها که جایگاهشون در هواست، اون فرشتگانی که جایگاهشون در زمینه، اون فرشتگانی که جایگاهشون در آبه، و اون فرشتگانی که موکل بر خلق و مخلوقات تو هستن. امام به خدا عرض میکند که این عده ای از گماشته های تو خدا بر ساکنان و بر هوا و بر زمین و اینا، بر همه اینها درود و سلام بفرست. این قسمت ها رو ملاحظه میفرمایید امام سجاد کلی بیان میکنن، و الا ساکنان هوا مثلا انواع و اقسام دارن، جایگاه های مختلفی دارن، مأموریت های گوناگونی دارن، امام دیگه جزئیات اونها رو بیان نکرده. و یه نکته هم اینجا میشه استفاده کرد در جهت تهذیب خودمان و رشد و کمال خودمان، و آن این است که وقتی انسان یه همچین معارفی رو، یک همچین معلوماتی رو از مکتب امام سجاد علیه السلام و سایر اهل بیت و قرآن فرا میگیره و متوجه میشه که همه جای این زمین و زمان پر از مأموران الهی است، آدم یه حالت مراقبتی پیدا میکنه، یه حالت خیشتنداری در برابر زشتی ها و انحراف ها پیدا میکنه، مراقبت. و این خیلی مهم است. این معارف اگه بتونه این حالت رو در ما ایجاد کنه، بسیار کار مهمی است. حالا یکی دو روایت عرض کنم نسبت به مأمورینه که مثلا در آب هستن یا جاهای دیگه. مثلا این روایت رو دقت کنید، امام صادق علیه السلام از قول جدشون امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنن که آقا امیرالمؤمنین فرمودن نهی شده است از این که انسان در آب ادرار کند، پیشاب کنه در آب، در آب جاری. حالا مگه آخه ضرورتی که حسابش شده است؟ مثل اینکه نامحرمی انسان رو ببینه، آدم هیچ راهی هم نداره جز این که درون آب بره خودش رو از نامحرم حفظ کنه، زمینن اونجا پیشاب کنه و ادرار کنه. ضرورت نه، منهای ضرورت کلن این کار خوبی نیست. چرا؟ امام فرمودن ان للماء اهلا، برای آبم یک اهلی، یک ساکنینی هستن. معلوم میشه پس در آب هم موجودات الهی که حرمتشون باید حفظ بشه و انسان در آب مثلا دفع نکنه فضولات بدنش رو. این خودش یک ادبیست که امام علیه السلام به اون اشاره کردن. در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 110 حدیث 226 این آدرس حدیثی است که الان خوندیم. در حدیث دیگر دارد در وصیت هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به آقا امیرالمؤمنین دارند، پیغمبر فرمودند کره الله تعالی لامتی الغسل تحت السماء الا لمرض. رسول خدا و امیرالمؤمنین فرمودند که خدا خوش نداره برای امت من که زیر آسمان غسل کنن، یعنی در فضای باز، مگر یک علتی داشته باشه، مجبور باشه. و همچنین و کره دخول الانهار الا به معذرن. و همچنین خدا خوش ندارد از این که انسان وارد آب بشه بدون لنگ و بدون اینکه پوشیده باشه بدنش، شرطی لنگی انسان به خودش ببنده بعد تو آب بره. چرا؟ فان فیها سکانا من الملائکه. پیغمبر فرمود چون در آبها ساکنانی هستن از فرشتگان، که آدم خوب ادب حضور در محضر فرشتگان رو با پوشیدن خودش حفظ کنه. ملاحظه می‌فرمایید که چقدر دقیق هست این نکته ها و این مسائلی که امام علیه السلام به اونها اشاره دارن. خب جمله 24، فصل علیهم یوم یأتی کل نفس معها سائق و شهید. خدایا درود بفرست بر این فرشتگان آن روز که هر کس به زندگی بازگردد و با او گواهی و رانندهی باشد. امام با این جمله اشاره به روز قیامت دارن، میگن خدایا درود بفرست بر این فرشتگان اون روزی که انسان به قیامت میاد و همراه هر انسانی دو تا فرشته هست، یکی از این فرشته ها انسان رو به محشر میکشانه و یکی از این فرشته ها به عمل انسان شهادت میده. و این کلام امام سجاد گرفته شده از آیه 21 سوره قاف، و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. روز قیامت هر انسانی که بیاد همراهش یه فرشته، یک مأموری است، او رو به محشر میکشانه، چون آدم مایل نیست به پای حساب بره، چون وقتی به پای حساب بره زشتی های کار و اون سختی های محاسبه رو انسان ببینه واقعا عقب گرد میکنه. ولی مگه راه عقبگرد داره؟ فرشته او رو به محشر میکشانه، یه فرشته هم هست که شهادت میده به اعمال انسان. غیر از شاهدهای فراوانی که در روز قیامت هستن، یکیش هم اینا هستن. این است که امام سجاد درود میفرستد بر این فرشتگان و من جمله اون فرشتگانی که انسان رو به محشر میکشانن. جمله 25، و صل علیهم صلاة تزیدهم کرامة علی کرامتهم و طهارة علی طهارتهم. خدایا درود بر آنها فرست، درودی که بر منزلت آنها منزلتی و بر پاکی آنها پاکی بیفزاید. امام اینجا دیگه مطلب رو عمومی کردن، کلی کردن، دیگه حالا به صنف خاصی از فرشتگان نظر ندارن، بر مجموعه یک جا غیر از اون درودهای صنفی که فرستادن و در ابتدا درودهای شخصی که بر بعضی از فرشته ها فرستادن، حالا درود جمعی. خدایا بر همشون درود بفرست، درودی که مقام اونها رو بالا ببره، بر پاکی اونها بیفزایه، چون که مقام و منزلت و طهارت و عصمتی که در فرشتگان هست، خب اینا مراتبی داره که وقتی دعا کنه انسان در حق اونها هی افزایش پیدا میکنه. هرچند فرشته ها دور از معصیتن، هرچند پاکن، ولی با دعا این دوری اونها از گناهان، این مقام اونها، این عصمت اونها، این طهارت اونها هی افزایش میابه. پس بنابراین یه وقت انسان فکر نکنه فرشته ها که گناه نمیکنن چه نیازی به دعای ما دارن. فرشته ها از پلیدی دورن، ولی وقتی ما دعا کنیم دورتر میشن. اونها طاهرن، وقتی دعا کنیم پاکتر میشن. اونها مقامشون بالاست نزد خدا، هرچی دعا کنیم بالاتر میشه. اونها برای ما خدمت میکنن، از طرف خدا به ما محبت دارن، پس ما باید در حقشون دعا کنیم. جمله پایانی که در دعا سوم عرض میکنیم و بحث هم پایان میپذیرد این جمله است: اللهم و اذا صلیت علی ملائکتک و رسولک و بلغتهم صلاتنا علیهم فصل علینا بما فتحت لنا من حسن القول فیهم انک جواد کریم. خدایا چون بر فرشتگانت و پیغمبرانت درود فرستادی و درود ما را به آنها رسانیدی، بر ما نیز درود فرست، چون زبان ما را به نیکی درباره ایشان گشودی که توی بخشنده بزرگوار. خب امام علیه السلام در اینجا یک درخواست دیگری از خدا دارن، میگن خدایا تو به ما فهماندی، تو به ما شناساندی، تو به ما فکر دادی، تو به ما زبان دادی که حرفهای خوبی درباره فرشته‌ها بزنیم. ما هم حرفهای خوب زدیم، از اونها یاد کردیم، از مسئولیت‌هاشون، جایگاه‌هاشون، عزتشون، موقعیتشون مطالبی گفتیم و از شما خواستیم که بر اونها درود بفرستی. اینها همه به برکت لطف تو خدا بود. حالا که چنین است، چون زبان ما رو به نیکی درباره اونها گشودی، و حالا یه خواهش دیگه هم داریم، درود بر ما هم بفرست، همون گونه که ما بر اونها درود فرستادیم تو هم بر ما درود بفرست. انک جواد کریم، چون تو جوادی و چون تو کریمی. جواد کسی که زیاد نعمت میده، اون کسی که بخل نمیورزد در عطاش و به هر کس آنچه را که مستحقه میده. کریم هم بعضی از اساتید ما میفرمودن کریم الذی یطعم ولا یطعم، کریم به اون کسی میگن خودش میخوراند غذا به دیگران اما خودش نمیخوره، این کریم است. در روایتی داریم که شخصی اومد خدمت امام مجتبی علیه السلام در حالی که حضرت مجتبی در حال طواف دور کعبه عزیز بودن. فقال اخبرنی عن الجواد، همونجا سؤال اعتقادی کرد، چون در حال طواف مثل حال نماز نیست، در حال نماز انسان اگر سخن بگوید نمازش باطله، ولی در حال طواف انسان اگر حرف بزنه، صحبت کنه، باطل نمیشه طوافش. حالا این شخص هم آمده سوال میکنه از حضرت مجتبی در باب یکی از اسمهای خدا و اوصاف خدا. به امام عرض کرد که به من خبر بدید از جواد. جواد کیه؟ یعنی چه جواد؟ امام علیه السلام فرمودن ان لکلامک وجهین، کلام تو دو وجه دارد، دو رو دارد، از دو دید میشه این سوال تو رو پاسخ گفت. اگر تو سوال میکنی از مخلوق، یعنی از میان مخلوقها به چه کسی جواد میگن، مثلا فرض کنید به چه انسانی، به چه آدمی میگن جواد، خب فان الجواد الذي يؤدي مفترز عليه یا مفترز عليه، جواد به اون کسی میگن چیزی که براش واجب شده بپردازه، مثل خمس، مثل زکات، بقیه حقوقی که انسان باید بپردازه اگر کسی این کارو کرد بهش میگن جواد. والبخيل الذي يبخل عن مفترز عليه، بخیل اون کسی است که آنچه که براش واجب شده نمی پردازه. و این کنت تسأل عن الخالق، اگر منظورت این است که حق تعالی که نامشون جواد هست، در اونجا به چه معناست؟ فهو الجواد ان اعطا و هو الجواد ان منع، خدا بهش میگن جواد، چه عطا بکنه خدا به ما چیزی رو میگنش جواد، و چه خدا از ما چیزی رو باز داره بازم به اون میگن اهل جود، جواد، کثیر النعمه. چرا؟ چون که اگر خدا عطا کند چیزی رو عطا کرده که بنده حق نداشته اون چیز رو طلب نداشته از خدا، و اگر من کند بازم همینجور. خدای تعالی جواد است، چه چیزی عنایت بکنه به بندگان چه چیزی عنایت نکنه، چون ما طلبی که از خدا نداریم. پس بنابراین خدای تعالی جواد و کریم است، در عین این که وقتی یه چیزی رو ما از خدا میخوایم بهمون نمیده، خود همین هم یک نوع جودی است، یک نوع محبتی است که خدا در حق ما داره، به خاطر اینکه بعضی چیزها رو اگه خدا به ما بده عوض اینکه به نفع ما تمام میشه به ضرر ما تمام میشه، ولذا بعضی چیزها رو خدا به ما نمیده هرچی هم دعا کنیم، و این لطف خداست. اگر بخوایم تشبیه کنیم، شما ملاحظه بفرمایید فرزند شما، کودک شما گاهی از شما چیزی رو طلب میکنه به لحاظ کسالتی که داره، یا به لحاظ سنی که داره، یا به لحاظ بعضی مسائل دیگه که هست، اون چیز برای فرزند شما خطریه، ضرریه، نفع نداره. خب هر چی او درخواست کنه شما بهش نمیدید، هر چی میگه مگه تو پدر من نیستی، مگه تو مادر من نیستی، چرا نمیدی؟ شما نمیتونید به او تفهیم کنیم که این چیز برای شما ضرر داره. خب حالا اگه شما چیزی رو به فرزندتون ندادید، واقعا از حق پدریتون، از حق مادریتون کوتاه اومدین؟ نه، از حیث تشبیه عرض کردم، لا پدر و مادر کجا، خدا کجا. خدای تعالی چه به ما چیزی رو عنایت بفرماید و چه عنایت نکند، او جواد است، او خداست، او رحیم است، او بنده هاشو دوست داره، ولی خب مصلحت هایی بوده. به هر حال آخرین جمله امام سجاد به خدای تعالی عرض میکنن، خدایا ما به لطف کرم تو، به لطف و کرم تو، به خاطر محبت تو، خلاصه درود و سلام فرستادیم بر این فرشتگان و پیغمبران و این موجودات عزیز، خدای تو هم بر ما درود بفرست. یعنی یک کار متقابل، و درود خدا وقتی متوجه یک انسانی بشه، میدونید اون انسان چقدر عرشی میشه، الهی میشه، آسمانی میشه، او دیگه به مادیات توجه نمیکنه، او دیگه سرش به کاهدان دنیا بند نمیشه، او دیگه با چند مشکلی که سر راهش در دنیا پدید آمد به جزع و فزع نمیفته، او خودش رو در مسیر حوادث از دست نمیده وقتی سلام و درود خدا متوجه انسان بشه. پروردگارا همان گونه که این دعا رو به پایان میبریم، عمر ما رو به سعادت و شهادت و عاقبت به خیری پایان ببخش. خدایا به ما عمر طولانی در راه خدمت خودت، خدمت به قرآن، خدمت به امام زمان و عترت مرحمت بفرما. خدایا قلب و جان و فکر و عقل ما رو از معارف و علوم محمد و آل بیش از پیش بهره‌مند بگردان، و ما رو پاسدار و محافظ خوبی از انقلاب و اسلام قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.